خب رسیدیم به بخش آموزشی برنامه و همکار ارجمند جناب آقای علیرضا نصرتی فر. سلام عرض میکنم.
به نام خداوندم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم، با تبریک میلاد امام حسن عسکری خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از لطفتون. آقای نصرت فر در خدمت شما هستیم، چند سوال هم هست که از حضورتون خواهم پرسید.
بله، ما از دیروز صحبت کردیم راجع به نقشه‌بندی به عنوان یک پارامتر خیلی مهم در تصمیم گیری در بازار برای خرید و فروش سهام، که یکی از معیارهای ما در انتخاب سهامی بایستی نقشه‌بندی باشه، و صحبت کردیم که نقشه‌بندی عواملی که میتونیم تشخیص بدیم نقشه‌بندی بالاتر رو میتونه میزان حجم و ارزش معاملات باشه، دفعات معاملات میتونه با هر چه تعداد بیشتر باشه، نشون دهنده این هست که نقشه‌بندی بالاتر این سهام داره. روزهای توقف نماد هر شرکت رو اگه بدونیم میتونیم در واقع به این نتیجه برسیم که نقشه‌بندی به چه میزان هست، و یا روزهایی که شرکت علیرغم اینکه باز بوده نمادش معامله‌ای روی اون انجام نشده. اقبال بازار به طور سنتی خب به هر حال روی بعضی از صنایع و شرکت ها ممکنه بینش مثبتی یا دیدگاه مثبتی وجود داشته باشه، و یا به دلیل وجود تعداد سهامدار بیشتر یا تقاضا برای خرید و فروش گردش بیشتری داشته باشه. میتونیم از طریق تشکیل سبد سهام، که ما همیشه صحبت میکنیم که سبد سهام به نوعی مدیریت ریسک است، اما یک در واقع کارکرد دیگه داره، و اون این که میتونه نقشه‌بندی رو برای ما بیشتر بکنه. چون اگر ما یک سهم داشته باشیم و فرض کنید بر اساس اطلاعاتی که در بازار منتشر میشه تعدیل EPS مثلا چند نمادی که متوقف شده، اگه ما نتونیم اون نقشه‌بندی یک سهم رو داشته باشیم، از سبدمون از در واقع سهام دیگه میتونیم استفاده کنیم اگه نیازی داشته باشیم به اینکه داراییمون رو تبدیل به نقد کنیم، حداقل بخشی از اون رو میتونیم، همیشه این امکان وجود داره که ما نقدش بکنیم.
بله،
نقشه‌بندی رو در زمانهایی که ما دیدگاه های سرمایه گذاری متفاوتی داریم، مثل زمانی که به سرمایه گذاری کوتاه مدت فکر میکنیم یا سرمایه گذاری بلند مدت یا حتی بعضن ممکنه نوسانگیری، به نقشه‌بندی باید دقت بیشتری بکنیم. یعنی کسی که میخواد نوسانگیری کنه خب به نقشه‌بندی باید بیشتر اهمیت بده. سرمایه گذاری کوتاه مدت خب باز همینطور، سرمایه بلند مدت رو خب خیلی به نقشه‌بندی، ولی به هر حال سابقه شرکت رو در اینکه آیا بتونه زمانی که نیاز پیدا کرد نقد بکنه باید مورد توجه قرار بده. ولی ضریبی که به نقشه‌بندی میده برای تصمیم گیریاش، هر چقدر این زمان کوتاه‌تر هست میبایستی این ضریب رو بالاتر بره و براش اهمیت بیشتری داشته باشه نقشه‌بندی این سهام اوراقی که خریداری میکنه. باید توجه داشته باشیم گاهی وقتا ما وقتی حق تقدم، نماد حق تقدمی رو میخوایم خریداری بکنیم یا برحال میخواییم استفاده بکنیم، این نماد حق تقدم در یک فاصله زمان کوتاه مدت مورد مبادله قرار میگیره، و اگر قرار هست در این نوع اوراق سرمایه گذاری بکنیم، اوراقی رو خریداری بکنیم، یا اگه به ما تعلق گرفته، یادمون باشه که در دوره زمانی خیلی کوتاه، شاید حداقل 60 روز یا کمی بیشتر، فقط مورد مبادله قرار میگیره. و این تذکرم بدم که معمولا بعضی ها این تفاوت رو قائل نیستن بین نماد شرکت و نماد حق تقدم. وقتی میبینن شرکتی مثلا قیمت سهمش 150 تومنه و قیمت حق تقدم 50 تومن، گمان میکنن این رو به قیمت کمتر هم دارن عرضه میکنن، مثلا این از اون درجه دوی شاید اون شرکت هست، و به دلیل همین تفاوت قیمت فکر میکنن که خب اینو بخریم، در حالی که نمیدونن باید 100 تومن هم بابت ارزش اسمی پرداخت کنن. این داخل پرانتز. اگه ما بخوایم نقشه‌بندی بیشتری در بازار داشته باشیم، یکی از ابزارها غیر از این که ما باز مدیریت ریسک می‌کنیم و باز هم به هر حال عدم آشنایی کافی ما در بازار ما رو سوق میده به اینکه سرمایه گذاری می‌بریم سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، یکی از ویژگی‌های این صندوق‌ها این هست که نقشه‌بندی بیشتری دارن. یعنی اگر الان تمام چند نمادی که امروز اعلام کردن که متوقف شده به دلیل اعلام تعدیل پیشبینی پیسشون، اگر کسی این سهامو داشته باشه خب نمیتونه نقد کنه تا اون اطلاعات برسه. اما در مورد صندوق ها اینطور نیست، صندوق رو شما هر زمان اراده بکنید بر اساس اون قاعده ای که وجود داره بلافاصله میتونید به هر حال نقد کنید سرمایه‌تون رو.
بله،
نقشه‌بندی این عواملی هستن که میتونه در واقع تاثیر نقشه‌بندی روی یا استفاده از این ابزارها برای نقشه‌بندی بیشتر هست. یکی از چیزهایی که میتونه خیلی کمک کنه برای ما که بتونیم نقشه‌بندی بیشتری داشته باشیم، چون میدونیم از ویژگی های بازار نقشه‌بندیه، و خود نقشه‌بندی هم میتونه موجب توسعه و رشد بازار بشه. اما یک سری خب راه تشخیص هست که باید رو متوجه بشیم، اما یک سری موانع یا عوامل در واقع کاهنده یا اینها وجود داره که باید بدونیم که یکی از مواردی که باعث میشه در واقع مانع بشه یا کم کنه نقشه‌بندی رو، بعد این هست که ما قیمت غیر واقعی یا غیر منطقی در بازار اگه داشته باشیم، یعنی بیش از حد گرون یا بیش از حد ارزون باشه، میتونه یا فاصله بین قیمتهایی که خریدار میخواد سهمی رو بخره یا قیمتی که فروشنده میخواد سهم رو بفروشه، اگه این فاصله زیادی داشته باشه یا قیمتها نامتعادل باشن، به هر حال گرفتاری رو در بازار ایجاد میکنه که یکی از اونها بحث نقشه‌بندی هست. اصلاحش هم این هست که راه حلش هم اینه که ما هر چقدر در بازار بریم به سمت قیمت‌های عادلانه و منصفانه و متعادل به نوعی و یا منطقی، ما نقشه‌بندی بیشتری رو در بازار خواهیم داشت. اطلاع خریداران و فروشندگان از مکانیزم‌های بازار و هر چقدر در واقع این اطلاعات بیشتر باشه، میتونه کمک کنه به نقشه‌بندی بیشتر بازار. ما بدونیم چه سهم‌هایی رو خریداری کنیم، بدونیم در واقع فلسفه ما یا راهکار ما برای مقابله با ریسک حالا قیمت و یا نقشه‌بندی چگونه هست، و این ها رو اگر هر چقدر اطلاعات بیشتری داشته باشیم میتونه کمک کنه به نقشه‌بندی بازار. این نقش آگاهی و آموزشی که ما در بازار میبایستی قائل باشیم تا بتونیم بازاری ضمن اینکه سالمی داریم به نقشه‌بندی بازار کمک کنیم، از این طریق که هر چقدر ما آگاهانه خرید کنیم، آگاهانه فروش داشته باشیم، به هر حال کمک بسیار خوبی خواهد کرد علاوه بر مزایای دیگه‌ای که داره صحبتش رو بارها کردیم، به نقشه‌بندی هم میتونه کمک بکنه.
نه.
مقرراتی که در بازار وجود داره و مثلا فرض کنید بر اساس اعلام یا تعدیل در پیشبینی پس ما نمادها رو متوقف میکنیم، آشنایی از این مقررات و یا اصلاح بعضی از این مقررات میتونه کمک کنه به در واقع نقشه‌بندی بیشتر بازار. و اطلاع رسانی شرکت ها به چه شکل هست که این اتفاق معمولا توسط شرکت ها اعمال میشه، ما گمان میکنیم که در نماد در بازار متوقف شده، اما کسی که این تعدیل رو اعلام میکنه شرکت هست و در واقع اون هست که نماد رو متوقف میکنه با اعلام اطلاع رسانی، نحوه اطلاع رسانی که وجود داره. من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای نصرتی فر 0915500 گفتن که لطفاً از آقای نصرتی فر بپرسید، گفتن بار دومه که این اسمس رو میدم، سرمایه شرکت از 300 میلیون تومان به 150 میلیارد تومان رسیده و یک سهم رو تبدیل به 500 سهم کردن، آیا این افزایش سهمه یا تجزیه قطعات سهمه و آیا 500 سهام که داده شده درسته و ضمناً هر سهام خریده شده 100 هزار تومان بوده؟
ببینید افزایش سرمایه در این حد و ابعاد قطعاً استدلالی که ایشون به کار برده تجزیه دیگه ارزشی در واقع برای اون ارزش واقعی شرکت ها نخواهد داشت و در واقع انگار که یک شرکت جدیدی رو ما داریم تأسیس میکنیم، وقتی انگار یک مثلا آپارتمان 60 متری رو یا یک خونه در یک زمین وسیع رو اومدیم و کنار زمینه کنارش رو خریدیم و این رو گسترش دادیم دیگه، در واقع نسبت به سرمایه قبلی ما چیز جدیدی نخواهیم داشت، یعنی اون چه که هست انگار که یک شرکت جدید تأسیس شده و در این حالت ها به هر حال به عنوان یک شرکت جدید و تأسیس میبایستی بهش نگاه کنیم، چون ابعاد کاملا متفاوت شده، مگر حالت های استثنایی که شرکت خیلی قدیمی باشه، دارایی هاش خیلی دارایی های به روزش ممکنه از طریق تجدید ارزیابی و امثال اینها اتفاق افتاده باشه. راجب این مورد باید بررسی کرد و تحلیل کرد، ولی به طور کلی طبیعی هست که خیلی غیر عادی و به هر حال غیر معمول هست.
عجب. خب 0915 89 50 گفتن لطفاً در مورد اوراق حق تقدم مسکن توضیح بفرمایید. متشکرم.
از کارکردهایی که فرابورس داره همین موارد هست، یعنی هر نوع اوراقی که ما در واقع ارزشی داره میتونیم در این بازار مورد معامله قرار بدیم. قبلا برای اینکه ما تسهیلات مسکن رو دریافت کنیم بایستی حتما سپرده‌گذاری میکردیم در یک مدت‌هایی که مشخص میکرد بانک مسکن، اما این امکان داده شده که کسانی در واقع این سرمایه گذاری انجام بدن و اون حقی که از این بابت برای اونها قائل میشه بتونن منتقل کنن به غیر و این حتی قبلا یادتون باشه در واقع وام رو منتقل میکردن به نام فرد میموند اون ملک و مسائل و مشکلاتی رو وجود میابرد. الان این مکانیزم به این شکل هست که کسانی که این سپرده‌گذاری رو انجام میدن این اوراق رو میارن در بازار فرابورس و از طریق این بازار به کسانی که تقاضای تسهیلات مسکن دارن این اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن رو میفروشن با مبالغی که در بازار وجود داره. و من توصیه میکنم کسانی که به هر حال میخوان این وام ها رو خریداری بکنن حتما به بازار مراجعه کنن، به کارگزارا مراجعه کنن و حتما از طریق بازار اقدام به خرید بکنن که براشون قطعا با قیمت های مناسب خواهد بود.
بله، سوال دوست عزیز شنونده بعدی هم باز از مشهد مقدس هست. 915-32-18 گفتن خسته نباشید، لطفا از آقای نصرتی فر بپرسید درصد و تغییر درصد و سبز یا قرمز شدن اونا چه جوریه و چه معنی داره؟ من اولین بارم این رو میشنوم. سبز یا قرمز شدن داریم آقای نصرتی فر؟
افزایش و کاهش قیمت ها رو که در بازار به نوعی سایت هایی که به هر حال این قیمت ها رو منعکس میکنن ممکن از نمادها و رنگ ها استفاده بکنن. خب طبیعی افزایش رو معمولا با سبز نشون میدن و کاهش قیمت ها رو ممکنه با رنگ قرمز نشون بدن که اینو علامت هست که ما توجه کنیم که کدوم شرکت ها نمادها قیمتشون کاهش پیدا کرده یا کدوم شرکت ها افزایش پیدا کرده. من اینطور برداشت کردم، نمیدونم صحبت باشه همین بود یا خیر.
بله، دوست دیگری گفتن با سلام، علت اینکه شرکت بورس و کارگزاری ها پس از معامله فروش 4 روز کاری پول مشتری نزدشون هست چیه؟
ما یک سیستمی داریم به عنوان سیستم پایا پای. ما کارگزاران ده ها صد ها معامله با هم دیگه دارن، به ازای هر معامله نمیتونن پرداخت و دریافت داشته باشن. بنابراین مجموع این دریافت پرداخت ها در یک اتاق مشترکی که بهش میگن اتاق پایا پای این وجود تهاتر میشه. اون مازاد و ما و تفاوت ها رو معمولا کارگزار پرداخت میکنه. هر در مقاطع زمانی این اتفاق میفته. این 3 روزی که ما داریم در واقع مشکل کارگزار نیست، مشکل این هست که ما در واقع برای اینکه این بدهی ها و طلب ها رو به نوعی تهاتر کنیم این زمان بابت اون هست. 3 روز هست، البته تیه به علاوه 3 نقشه‌بندی در واقع بابت فروش هست. 1 روز هم کارگزار پولی که دریافت میکنه زمان احتیاج داره تا به حساب مشتری خودش واریز کنه. بله. ولی انشاءالله این مشکل در آینده حل خواهد شد به نوعی که ما از حساب ما در مورد خرید برداشت کنن و در فروش هم مستقیم به حساب ما واریز کنن. در آینده انشالله این مشکل رو نخواهیم داشت.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای نصرتی فر، ممنون از راهنماییتون. اگر باز هم دوستان شنونده سوالی دارن میتونن از طریق 22652525 سوالاتشون رو مطرح کنن یا سامانه پیام کوتاه 30000 3637. تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.